الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. فأستر رواياتي سكي برای جواز نظر به وجه و کفین مورد استناد قرار گرفته. تا اینجا سه طائفه از روایات ذکر شد و مشخص گردید که عمدتاً اینها دلالت بر جواز نظر به وجه و کفین ندارند. تنها یک طائفه بعید نیست بگیم که دلالت بر جواز نظر داره، اما طائفه چهارم روایاتی است که در مورد معالجه مریض وارد شده. از جمله این روایت که به عنوان صحیحه ابی حمزه سومالی معروف است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن ابی حمزه سومالی عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كسر واما جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ایسله له النظر الیها قال اذا اضطرت الی فلیعالجها ان شاءت. این در کافی جلد 5 صفحه 534 حدیث 1 و وسائل الشیعه باب جلد 20 صفحه 233 باب 130 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث 1. خب در این روایت ابی حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام سوال میکند که سوال کردم از امام صادق از زن مسلمانی که بیمار شده، یصیبها البلاء، حالا این بلا یا جراحت یا شکستن عضوی از اعضا، و این بلا و جراحت یا شکستن در جایی است که لا یصلح النظر الیه، نظر به اون عرض به حضور شما در یه مکانی است که نمیشه نگاه بشه به اونجا، و مرد طبیب مرد هم از اطبای زن ارفق است، شایسته تر است، یعنی بهتر معالجه میکنه. آیا یصلح للرجل النظر الیها، آیا این مرد میتونه به این زن نگاه بکنه برای علاج؟ امام علیه السلام میفرماید اگر اضطرار به او پیدا بشه، اگر زن اضطرار پیدا کنه به این علاج، اونم علاج توسط مرد، اگر دلش خواست میتونه اون زن را معالجه بکنه. خب سوال در واقع درباره جراحت و شکستگی در یک عضوی از اعضای زن نامحرم و عمده اینه فی مکان لا یصلح النظر الی، این شکستگی در جایی است که صلاحیت و به اصطلاح جواز برای نگاه نسبت به اون وجود نداره. این جمله مکان لا یصلح النظر الی معلوم میشه، نشون میده که در بدن زن بعضی جاها یصلح النظر الیه و بعضی جاها لا یصلح النظر الیه. خب اون چه امام اینجا فرمودند که اگر اضطرار پیدا شد برای علاج توسط این مرد، خب مربوط به اون مکانی است که نظر به اون جائز نیست. اما از این روایت استفاده میشه، پس معلوم میشه بعضی از قسمت‌های بدن زن هست که یجوز للرجل ان ينظر الی، و قدر متیقن از مکانهایی که صلاحیت نظر به اونها وجود داره وجه و کفینه دیگه، غیر وجه و کفین جایی نیست که ما بخوایم بگیم مثلا در مورد اونها نظر جائزه. خب این تقریب استدلال به این روایات. عنایت می‌فرمایید این استدلال دیگه برخلاف استدلال به روایات قبلی نیاز به تتمیم و استفاده از ملازمه و امثال اینها نداره. در عمده ادله قبلی بحث در این بود که خب با این ادله عدم وجوب ستر ثابت میشد، اینکه صورت و دستها پوشاندنشون لازم نیست. ما اونجا نیاز داشتیم به اینکه بین عدم وجوب ستر و جواز نظر ملازمه وجود داره، که خب در این ملازمه تشکیک شد و اشکال شد که چنین ملازمه ای ثابت نیست. حالا البته ما بعدن خواهیم گفت درسته این ملازمه به حسب واقع نیست، اما در بعضی موارد عرفاً این ملازمه رو میشه استفاده کرد، حالا خواهیم گفت در جای خودش. اما اینجا دیگه مستقیماً بحث به اصطلاح نظره و اینکه از این روایت استفاده میشه قسمت‌هایی از بدن زن هست که نظر به اون اشکالی نداره. برخی به استدلال به این روایت اشکال کردن. دقت کنید این اشکال رو ما نقل می‌کنیم ببینیم آیا این اشکال وارده یا نه. گفتن که این جمله فی مکان لا یصلح النظر الیه، این معناش اینه فی مکان لا یصلح النظر الیه مطلقا، یعنی هیچ کس نمیتونه به اون موضع نگاه بکنه الا زوج و یا مثلا مملوک مالک. به عبارت دیگه این عبارت کنایه از عورته، یعنی این بیماری و جرح در جایی واقع شده که اصلا هیچ کس نمیتونه بهش نگاه کنه، یعنی در محدوده عورت. خب عورت که محارم هم نمیتونن نگاه کنن، حتی زنهای دیگه هم نمیتونن نگاه کنن، تنها اجنبی هم که نمیتونه نگاه کنه، تنها کسی که میتونه نگاه کنه زوجه یا مالکه. خب ممکنه این که در روایت امام در سؤال آمده فی مکان لا یطلح نظر الی، این در واقع داره اشاره میکنه به این که خب این در مثلا محدوده عورت اون زن واقع شده و شرایط هم یه جوریه، مرد بهتر میتواند مداوا کند. و امام فرمودن اگر اضطرار باشه و زن خودش مایل باشه اشکالی نداره. لذا گفتن اگر این منظور باشه که بعید نیست، دیگه این روایت قابل استدلال نیست، چون بحث ما راجع به وجه و کفینه. این تنها اجازه نظر به بعضی اونم از اعضا یعنی عورت، اونم در حال اضطرار میده. لذا گفتن این روایت نمیتونه مدعا رو ثابت کنه. اما به نظر ما این اشکال وارد نیست، میشه از این اشکال پاسخ داد. ببینید قرائنی در روایت وجود داره که به وسیله این قرائن میگیم مقصود همان مطلبی است که شیخ انصاری استفاده کرده، چون شیخ انصاری از این روایت با تقریبی که گفتیم جواز نظر به وجه و کفین را استفاده کرده. دقت بکنید، فی مکان لا یصلح نظر الی، این ظهور در این داره که لا یصلح نظر الیه الاجنبی، اجنبی نمیتونه به اون نگاه کنه، نه لا یصلح نظر الیه غیر شوهر و مالک. چون اگر مسئله عورت باشه زن هم نمیتونه نگاه بکنه. دقت بکنید، نگاه به عورت برای زن هم جایز نیست. حالا اگر زن طبیب باشه خب طبیعتا اضطرار پیش میاد، اون میتونه این کار رو انجام بده. اگر این منظور باشه لطمه‌ای به استدلال ما نمیزنه. ببینید این که گفتیم در خود این روایت یه قرائنی وجود داره که مؤید نظر مرحوم شیخه، یکی همین عرض به حضور شما چیزیست که درباره بله میگه لا یصلح النظر الیه یکون الرجل ارفق به علاجه من النساء. ظاهر این جمله این است که مرد و اجنبی نمیتونه نگاه بکنه، منتها چون دکتره و بهتر از زنان معالجه میکنه میخوان ببینن سراغ اون میشه رفت یا نه. یعنی به طور طبیعی زن میتونه نگاه بکنه به اونجا و میتونه علاج بکنه، مثلا رو دسته، ذراعه، ساق پاست، اما یه دکتر مرده که بهتر علاج میکنه. امام میفرماد اگر اضطرار پیش بیاد مانعی نداره. ظاهر روایت و این جمله این است که اون موضعی که در اون موضع این شکستگی یا جرح اتفاق افتاده، عرض به حضور شما، موضعی است که لا یصلح النظر الیه للاجنبی، برای مرد، نه اینکه لا یصلح النظر الیه مطلقا. ایشون مستشکل جوری داره معنا میکنه که اون مکان لا یصلح النظر الیه مطلقا برای همه، حالا اون استثناء شوهر اون فرق میکنه. اما این که میگه یکون الرجل ارفق به علاجهی من النساء، این ظهور در این داره که یه مکانیست که مرد نمیتونه نگاه بکنه، در حالی که زن میتونه نگاه بکنه و این میتونه دست و بازو و ساق و سایر قسمت‌های بدن باشه. عورت هم البته خب یکی از اونها میتونه قرار بگیره، ولی این که بگیم لا یصلح النظر الیه کنایه از عورته، این یه مقداری خلاف ظاهره. این یک. دو، قرینه دیگری که حاکی از عمومیت این مسئله است نه خصوص عورت، این اما کسرون و اما جرحونه. چون ببینید در بدن امکان شکستن یا امکان زخمی شدن و جراحت وجود داره، در دست، در پا، در بازو، اما در مورد عورت کسر، مخصوصا عورت المرأه، کسر خیلی معنا نداره. اگر مقصود خصوص عورت بود، همون گفت یصیب هل بلا یا جرح در عورت. ببینید اتفاقا تعبیر به جسد عمومیت رو نشون میده. در بدن مرئه یک شکستگی یا جراحتی پدید بیاد، خب این شکستگی و جراحت، جراحت میتونه در عورت باشه، اما کسر اونم در عورت المرأه، این مقداری به اصطلاح قابل تصور خیلی نیست که ما بخوایم به اصطلاح این مکان لا یصلح النظر را حمله بر عورت بکنیم. لذا به نظر میرسه این روایت همطور که شیخ انصاری فرمودن دلالت بر جواز نظر بر وجه و کفین دارد. بله؟ نشد، شما توجه نکردید به نکته استدلال. ما نه، شما توجه نفرمودید. عرض کردیم فی مکان لا یصلح النظر الی، مثلا رو بازو دیگه نمیتونه نگاه بکنه، اضطرار پیش بیاد میتونه نگاه بکنه، اما ما به اینش استدلال نکردیم. استدلال به چیه؟ استدلال به اینه که معلوم میشه در جسد المرأه یه جاهایی هست که یصلح النظر الی، از این تن به اصطلاح قسمی که ایشون ذکر کرده معلوم میشه یه قسم دیگر از اعضای بدن المرأه هست که یصلح النظر الی. معلوم شد استدلال تکیهش رو چیه؟ ما اصلا کاری به این لا یصلح النظر الی بعد جواز در حال اضطرار به این، بله یه قسمتایی اصلا بدن المرأته لا یجوز النظر الی الا عند الاضطرار و علاج. خب اما این عبارت نشون دهنده این است که جسد المرأه یه اعضایی هم دارد که یصلح النظر الی، یجوز النظر الی. اون کجاست؟ گفتیم قدر متیقنش بچو کفه. روشن شد؟ بله. چی؟ اصلا دلیل نمیخواد. ببینید میگیم نفس این که عرض به حضور شما راوی، نه مفهومم نیست. میگه ببینید نفس این که راوی میگه من از امام سوال کردم در مورد بیماری که در یک قسمتی از بدن مرأه است که نگاه به او جایز نیست، یعنی در کلام او مفروغان ان هست که قسمتی از بدن مرأه یصلح النظر الی، یعنی اون محل بحث و سوال نبوده، مفروغان ان بوده. جواز النظر الی لاش اشکال فی، سوال از این کرده که امام فرموده که از ترت الیه اشکالی نداره، دیگه دلیل نمیخواد. بله یه اشکالی رو شما ممکنه بگید، بگید خب این عرض به حضور شما فی مکان لا یصلح النظر الی در کلام سائل آمده نه در کلام امام، حرف سائل که برای ما حجت نیست. بله در کلام سائل آمده اگر در یک عضوی از اعضای زن که نگاه به اون جایز نیست جراحتی پیش بیاد آیا مرد میتونه او را مداوا کنه؟ امام فرمودن اگر اضطرار پیش بیاد. اما اینکه نسبت به مکان یصلح النظر الی، خب این راوی این رو مفروغ عن گرفته، امام که چیزی در این رابطه نفرموده، ممکنه این اشکالو بکنی. جواب اینه ابی حمزه سومالی یه سائل و راوی معمولی نبوده، کسی بوده که اهل فقاهت و اگر عرض به حضور شما نسبت به اون جهت مفروغ عن نبود، خب اون رو هم سوال میکرد. به علاوه امام هم در جواب چنانچه حکم اون قسمت هم مثل این قسمت بود باید به نوعی متعرض میشد. میگه سألتهو، ببینید تعبیر اینه عن المرأة فی مکان لا یصلح النظر الی. خب اگر این خطا بود، اگر در زن عضوی نبود که نگاه به اون جایز باشه، باید امام میفرمود فرق نمیکنه کل جسد المرأه چه صلاحیت جایی رو نداریم که یصلح النظر الیه. دقت فرمودید؟ مجموع این نشون میده که این دلالت داره. اما امروز چهارشنبه هم هست که حالا یه طایفه دیگر هم میخواستیم بخونیم که انشاءالله میذاریم برای بعد. این روایت رو شیخ در همون رساله نکاح ذکر کرده و بهش استدلال کرده. بله حالا مثلا مرحوم نراقی در مستند این روایت رو نیورده، بعضی های دیگه هم که قائل به جوازن نیوردن، ولی به نظر میرسه این روایت قابل قبول هست. اما در مورد بحث خودمون که ما هنوز اولین حق را، اما حق الله الاکبر فانک تعبده ولا تشرک بهی شیئا، ما خب تا اینجا درباره اصل این حق که عبادت باشه و شرطش که اخلاص باشه مطالبی عرض کردیم. همطور که اشاره کردم در باب اخلاص مطلب بسیاره. ما به دو نکته مهم اشاره کردیم، این که حقیقت اخلاص چیه و این که چگونه میتوان مخلص شد. اون کلید یا شاه کلید اخلاص اصلاح ملکات نفسانی است، چون اگر ملکات نفسانی اصلاح شد این باعث اصلاح نیت میشه و نیت که اصلاح شد عمل اصلاح میشه. نکته مهم دیگری که اینجا باز بد نیست به اون اشاره بشه در باب مراتب اخلاص و به قرینه مقابله با مراتب اخلاص مراتب ریا، و این مسئله بسیار مهمی است. این آدم گاهی مواجه میشه با بعضی از روایات یا مطالبی که بزرگان مطرح میکنند واقعا حالت یأس به انسان دست میده. نباید انسان مایوس باشه، باید امیدوار هم باشه، اما واقعش اینه که در مواجهه با این امور به هر حال خیلی انسان باید تأمل و تفکر بکنه. برای اخلاص تقریبا 8 یا 9 مرتبه ذکر کردن که امام رحمت الله علیه به این مراتب در کتاب اسرار الصلات اشاره کردن. من دیگه واقعا دیدم این مطلب جامع و کاملی است. به نظرم اومد این مطلب رو اجمالاً اشاره بکنم. خیلی خلاصه و فهرستوار این مراتب رو متعرض میشم. میفرماید یکی از مراتب اختزه، ایشون یه عنوانش اینه فصل سوم در بیان بعضی مراتب اخلاص. حالا ای حال میگه یکی از مراتب اخلاص تصفیه عمل است از شائبه رضای مخلوق و جلب قلوب اونها، چه برای محمدت یا برای منفعت یا برای غیر آن، و در مقابل این اتیان عمل است ریاءً. اولین مرتبه تصفیه عمل، بعد ایشون تصریح میکنه منظور از عمل عمل قلبی و عمل قالبی است، یا به تعبیر دیگر عمل جوارحی و جوانحی، هم قلب و هم جواره. از شائبه رضایت مردم و جلب نظر اونها تصفیه بشه. جلب نظر مردم یا برای اینه که انسان از مردم منفعت کسب کنه، یه منفعتی عائدش بشه، یا حمد و ستایشش کنن. حالا ممکنه کسی نیازی به نفع رسانی دیگران نداشته باشه، اما همینقدر که در نزد دیگران محمود واقع بشه، او رو ستایش بکنن، این خودش خیلی مهمه. لذا اولین مرتبه اینه که انسان از این امر خودش رو پاک بکنه، رضای مخلوق، جلب محبت مخلوق، حمد و ستایش مخلوق، منفعت بردن از مخلوق، اینا از اعمال انسان بره کنار. اعمال عبادی اگر میخواد خالص باشه، حالا چه نماز و روزه که مثلا بیشتر جنبه فردی داره، چه اون اعمالی که جنبه اجتماعی داره، فرق نمیکنه. اگر کار برای جلب نظر و محبت و حمد و منفعت از دیگران باشه، این ریاست. مرتبه دوم می‌فرماید این است که انسان عملش را از حصول مقاصد دنیوی پاک بکنه. دقت کنید، تصفیه عمل، باز هم عمل قلبی هم قالبی، تصفیه عمل از مقاصد دنیوی یه مرتبه بالاتر اخلاصه. گاهی از اوقات واقعا کسی ممکنه عملی رو برای خدا انجام بده، اما داعی او دنیا باشه. ما که تو همین مرحله اون اولیش گیریم، یه خورده ای حالا تلاش کرده باشیم، تو اینجا دیگه قطعا گیریم. مثلا میفرماید کسی نماز شب بخواند برای توسعه روزی. اینو گفتن از آثار نماز شب مثلا وسعت در رزق و روزی است. یا نماز اول ماه بخواند برای سلامت از آفات اون ماه. برای خدا میخونه، نه نمازی که اول ماه میخونه یا نماز شب میخونه اصلا به دنبال جلب محبت مردم و ستایش مردم و عرض به حضور شما اینها نیست، برای خدا میخونه. اما داعی او اینه که یه چیزی از دنیا گیرش بیاد، مریض نشه، بیمار نشه، رزق و روزیش وسعت پیدا کنه، یا صدقه دادن برای سلامتی. این عجیبه، این یه چیزیست که خب ما همه صدقه میدیم برای اینکه سالم باشیم. ایشون می‌فرماید این مرتبه از اخلاص را بعضی از فقها شرط صحت عبادت شمردن، در صورتی که اتیان عمل برای رسیدن به اون مقصود باشه. و البته این خلاف تحقیق است به حسب قواعد فقهیه. از نظر قواعد فقهی اگه این باشه که یعنی این مرتبه از اخلاص اگر بخواد شرط باشه در اعمال و عبادات ما، که هممون کارمون لنگه، یعنی عرض به حضور شما هیچ عبادتی از عبادات ما صحیح نیست. لذا امام هم میفرماد این درست نیست که ما شرط صحت عبادات را این قرار بدیم. بله، این عبادات نزد اهل معرفت هیچ ارزشی ندارد. این که میگم آدم گاهی مایوس میشه، اما در این حال هشدار دهنده است که ما کجا سیر میکنیم، در حالی که کجا باید بریم. اون اخلاصی که امام حسین و امیرالمؤمنین داشتن کجا، و حالا ما که در همین گام اولش میلنگیم. فرماید این مثل بقیه معاملات و کسب‌های مشروع آدمه، شاید از اونا هم کمتر باشه، اقلا مثل اینکه کسی میره جنسی رو میفروشه یه منفعتی میبره، ای کسی صدقه بده، نماز شب بخونه، نماز اول ماه بخونه، برای اینکه به بعضی از این مقاصد دنیوی دست پیدا کنه، این عرض به حضور شما خب طبیعتاً حداقل یه مرتبه از اخلاص رو نداره. پس مرتبه دوم پاک کردن هم نیت و هم عمل از مقاصد دنیوی است، ولو این مقاصد به نحو دایی باشند، نه به اصطلاح اصل نیت بر اون استوار باشه. مرتبه سوم اخلاص این است که انسان عملش را از رسیدن به جنات جسمانی و حور و قصور و امثال آن از لذات جسمانیه پاک بکنه. یعنی ممکنه کسی عبادت بکنه، مقاصد دنیوی هم مد نظرش نباشه، واقعا نماز شب میخونه نه برای اینکه رزق و روزی پیدا کنه، نماز شب میخونه برای اینکه در بهشت از نعمتهای خداوند بیشتر بهره مند بشه، از حور و قصور و انهار و امثال اینها. میفرماید مرتبه سوم اخلاص اینه که از اینم انسان خودش رو پاک بکنه، یعنی عبادت میکند نه برای حور و قصور و عرض به حضور شما لذاتی که در لذات جسمانی که در بهشت میبرد. این نحو عبادت، عبادت اجیرانه. تو برخی روایات هم این مسئله ذکر شده و طبیعتاً اخلاص در این مرتبه، اینکه آدم عملش رو که انجام میده، عبادتش رو که برای خدا انجام میده، حتی توقع لذات جسمانی جنت جسمانی را نداشته باشه. ببینید فایده دانستن این مراتب اینه که حداقل دنیای ما رو بزرگ، یعنی دنیای ذهن ما رو گسترده تر میکنه. گاهی سقف خواسته هامون ما کوتاهه، سقف خواسته های ما همون اولیست. ما که خیلی از این کارها رو میکنیم برای جلب نظر مردم، فوق فوقش دومی، یعنی خالصترین ماها امثال خودم رو عرض میکنم، از این عبادات بالاخره میخوایم یه چیزی تو دنیا هم گیرمون بیاد، میگیم اثر وضعی این اعمال اینه و بالاخره دنبال اینیم که تو دنیا اگرم نشه سرخورده میشیم، دلخور میشیم، گله‌مند میشیم، شکایت میکنیم. عرض به حضور شما من میخوام بگم اگر این مراتب رو داریم ما اینجا حالا ذکر میکنیم، واقعش اینه نباید مایوس بشیم بگیم پس اگه اینجور باشه کار ما زاره. نه، دانستن این مراتب حداقلش اینه که بفهمیم عوالم ما فوق این عالم خیلی بالاتر از اون تصورات و ساخته های ذهنی ماست. حداقل اگر اینو بفهمیم، این وسعت این عوالم را، یه مقداری تلنگر و تنبعی برای ما پیش می‌آید. این حالا تازه سه مرتبه است، 8-9 مرتبه است. شما الان بگید بقیهش پس چیه دیگه؟ مرتبه عرض به حضور شما چهارم اینه که مرتبه چهارم اخلاص. اینو عرض میکنم، بقیهش رو میذاریم هفته بعد. مرتبه چهارم اخلاص اینه که انسان عملش را و نیتش را تصفیه بکند از خوف عقاب و عذابهای جسمانی که در قرآن و روایات وعده داده شده. ممکنه کسی دنبال اون حور و مقصورات، حور و قصور و نمیدونم اینها نباشه، ولی از این ور از ترس عذابهای جسمانی و عقابهایی که در قرآن و روایات گفته خدا رو عبادت بکنه. مرتبه چهارم اخلاص اینه که عمل و نیت انسان از اینم چیه؟ ها؟ تصفیه بشه. چهار پنج مرتبه دیگه مونده، اینا رو هفته آینده عرض می‌کنیم. الحمدلله.